بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و یمکن حمله ایضا علی اراده الملک اللازم به ان لا حق ولا علاقه لمالک السابقه فیه فوافق المشهور و لذا عبر فی غایه المراد به قوله و یلوح من کلام الشیخ توقف الملک علی انقضاء الخیار ولم ینسب ذالک الیه صریحا و قال فی المبسوط البیع ان کان مطلقا غیر مشروط فانه یثبت بنفس العقد و یلزم بالتفرق بالابدان و ان کان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد و ان کان مقیدا بشرط لزم بانقضاء الشرط انتها و ظاهره کظاهر الخلاف عدم الفرق بین خیار البایع و المشتری لکن قال فی باب الشفعه اذا باع شخصا بشرط الخیار فان کان الخیار للبایع او لهما لم یکن للشفیع الشفعه لان الشفعه انما تجب اذا انتقل الملک الیه و ان کان الخیار للمشتری وجب الشفعه للشفیع لان الملک یثبت للمشتری بنفس العقد و له المطالبه بعد انقضاء الخیار و حکم و خیار المجلس و شرط فی ذالک سوا الا ما فصلنا ولعل هذا ما تقدم من النسبت فی ذیل عبارت دروز هازا ولکن الهلی قدس سره فی السرائر ادعا رجوع الشیخ. بحث بر سر این بود که مشهور فقها فتوا داده بودند به صرف عقد مشتری مالک می شود ولو در عقد برای بایع خیار باشه، اما از شیخ نقل کردند که شیخ نظر شریفشون این بود که ملکیت مشتری متوقف است بر عقد و انقضاء زمان خیار، تا زمان خیار منقضی نشود مشتری مالک نمیشه و اطلاق هم داشت فتواشون، فرمودن اطلاقش هم شامل جایی میشود که خیار مال بایع باشد، هم مال کلیه ما، هم جایی که خیار مخصوص مشتری باشه. امروز شیخ میفرماین ما میتونیم کلام شیخ طوسی را هم حمل کنیم بر نظر مشهور و بگوییم این که ایشان فرموده است ملک متوقف است بر انقضاء خیار، مرادشون از ملک ملک لازمه، یعنی ملکیت لازم به جوری که دیگه برای بایع حقی نباشد، اون ملکیت موقوف است بر انقضاء خیار، پس قبل از آنی که خیار منقضی بشود برای این آقای مشتری عرض که ملکیت هست، اما ملکیت لازم نیست بلکه ملکیت متزلزل هست، همون حرفی را که مشهور می زدن. و چون ما این احتمال را در حرف شیخ می دهیم ولذا در غایت المراد رسماً به شیخ نسبت نداده است که ملکیت را موقوف بر انقضاء خیار بدانند، بلکه ایشون فرموده و یلوه من کلام شیخ توقف الملک علن قضاء الخیار یلوه را معمولا جایی میگن که آدم احتمال خلافش را هم بدهد، این احتمال را هم بدهد. همین که صریحاً به مرحوم شیخ این نسبت را نداده اند، به این جهت ما میتونیم بگیم که نظر ایشون هم نظر ماست، یعنی محتمل است نظر شیخ با نظر مشهور در این مسئله عرض شود که یکی باشه. این حرف خلاف. در مبسوط هم شبیه حرف خلاف رو فرمودن. در مبسوط هم مرحوم شیخ فرموده است اگر کسی چیزی را به کسی فروخت و بی مطلق بود، معلق بر شرطی نبود، اگر بی مطلق بود یثبت الملک بالعقد و یلزم بالافتراق، با خود عقد ملکیت ثابت میشه اما به نحو تزلزل، بعد این ملکیت لازم می شود با افتراق به ابدان. افتراق به ابدان که حاصل شد این ملکیت بر می گردد و لازم می شود. اما اگر عقد مطلق نباشه، منجز نباشه، بلکه عقد مشروط باشه، شرطش یه وقت از تحقق العقد ایجاب رو خونده است، تلگرافی زده، نوشته، گفته طرف قبول بکند، درست، پس بنابراین ملکیت مشروط به شرطه، شرطم همون تحقق العقده، قهرن وقتی عقد حاصل شد ملکیت هم لازم هست. اما اگر مشروط به شرط دیگری بود که بعدن بناس اون شرط حاصل بشه، اگر مشروط به شرطی بود شیخ فتوا داده است که ملکیت متوقف است بر این که زمان خیار منقضی بشه. پس همون حرفی را که در خلاف گفته ان، این همون حرف را در مبسوط هم گفته ان. باز فتوای مرحوم شیخ در مبسوط هم اطلاق دارد، هم شامل می شود جایی که شرط که خیار است مال خصوص بایع باشه، یا شرط مال خصوص مشتری باشه، یا شرط مال اعم از بایع و مشتری باشه. اطلاق فتوای شیخ در مبسوط همه این موارد رو میگیره، منتها مرحوم شیخ در مبسوط در شفعه خلاف این حرف را زده ان. در شفعه آمده ان گفته ان اگر کسی سهم الملک خودش را فروخت، با بیع خیاری فروخت و خیار برای بایع بود نه برای مشتری، بنابراین تا خیار منقضی نشود زمانش شفیع حق اخذ به شفعه نداره، چون اخذ به شفعه جایی ثابت است که مال منتقل بشود به مشتری و در زمان خیار مال منتقل نمی شود به مشتری. اینجا را اینطوری فرمودن، ولی فرمودن اگر خیار مال خود مشتری باشه، اگر خیار مال بایع نباشد، به صرف این که عقد انجام گرفت حق و شفعه ثابت میشه. چرا؟ چون ملکیت برای مشتری محقق شده، منتها شفیع باید صبر کند تا زمان خیار منقضی بشه، زمان خیار که منقضی شد مطالبه ی حق بکنه، شفعه را مطالبه بکنه. اما در عین حال قبل از آنی که زمان خیار منقضی بشود میتواند اخذ به شفعه بکند و بگد معامله مال من. خب پس از این فتوای شیخ استفاده می شود که هر کجا خیار برای مشتری بود ملکیت متوقف بر انقضاء خیار نیست، بلکه ملکیت بعد از عقد خود به خود عرض می شود که محقق می شود. عنایت فرمودید. این هم حرف مرحوم شیخ تا اینجا. بعد هم فتاوایی از شیخ نقل می کنن که از این فتاوا ما استفاده می کنیم، ملکیت موقوف بر انقضاء خیار نیست، بلکه ملکیت متزلزل ثابته. از جمله موارد میگن، چند تا مورد رو ذکر میکنن. یکی در بیع صرف، میگن در بیع صرف تا مادامی که مجلس منقضی نشده است و تا مادامی که زمان خیار هنوز باقی است، اگر احد المتعاقدین آمد مال را به سوم فروخ. اینجا شیخ فرموده است که معامله صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون باعث ابطال حق ذوالخیار میشه. پس همین که علت را ابطال حق ذوالخیار دانستن، میفهمیم مالک نبودن مانع نیست. چون اگر مالک نبودن مانع بود، خوب بود به خود مالک نبودن نسبت میدادن. پس همین که فرموده اند چون باعث ابطال حق دیگری میشود، به این جهت معامله جایز نیست، معلوم میشد ایشون قائل به ملکیت هستند، اما ملکیت متزلزل، ملکیتی که در اون ملک دیگری هم حق داره که ذوالخیار باشد و بایه. و همچنین دو سه تا مثال مرحوم شیخ اینجا ذکر میکنه. میگن در حالی که خود مرحوم شیخ در باب هبه رسما فتوا داده اند، گفته اند اگر کسی چیزی را به کسی هبه کرد تا قبل از آنی که در هبه اش رجوع بکند، حق فروش به غیر ندارد، چون لا بیع الا فی ملک. پس در هبه گفته اند تا رجوع نکند متهب مالکه، ولو مالکیت متزلزل، ولو حق الرجوع داره. به صرف عقد، عقد را نمیتونیم بگیم انه رجوع فی الهبه، این رجوع در هبه نیست. همین که مرحوم شیخ بین بیع صرف، حالا چه به احد المتعاقدین چه به شخص اجنبی ثالث، اگر فروخ در بیع صرف علت را گفتند چون باعث ابطال حق دیگری است، اما در هبه گفتند چون طرف تا رجوع نکند مالک نیست و تا مالک نیست حق فروش ندارد، این که بین این موارد فرق گذاشتند، ما میتونیم به گردن شیخ بگذاریم که مرحوم شیخ هم با مشهور هم عقیده هستند. و اگر از ما که شیخ انصاری هستیم سوال بکنید، حالا حق با مشهوره یا به این نسبتی که به شیخ طوسی داده اند، یا بریم با ابن جنید اسکافی هم عقیده بشیم و در مسئله توقفی بشیم، ما یه شیخ انصاری با مشهور هم عقیده هستیم. چرا؟ برای این که عقد که واقع شد، سبب نقل و انتقال که واقع شد، ما شک داریم آیا تصرف مشتری در مسمن جایز هست یا نه. به عموم ادله تمسک میکنیم، عموم ازمانیش، عموم ازمانی این مدت رو هم شامل میشه، ما بین عقد و ما بین انقضاء خیار. و باز به عموم ادله تجارتن انترازن تمسک میکنیم، خدا میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره، الا ان تکون تجاره یعنی کلوا بالتجاره. کلوا هم کنایه از تصرفوست، شما با تجارت تصرف بکنید. از خود این آیه میفهمیم که علت جواز تصرف عقده و سبب تام برای جواز تصرف عقده. و در جای خودش هم روشن هست که تصرف جایی جایز است که این مال ملک آدم باشه. پس این که خدا می فرماید تصرف کنید، که انهو از مالک بودن شما دیگه گذشتیم، شما مالک هستی و آثار مالکیت بار کن، و یکی از آثار مالکیت این که بتوانی تصرف بکنی. پس ما به کمک این ادله هم عقیده با مشهور هستیم و میگیم به صرف العقد ولو خیار برای بایع فقط هم باشد، مشتری حق هر نوع تصرفی در اون مالی که به دستش آمده است داره. این را از رو عنایت بفرمایید. و یمکن و ممکن است ما حرف شیخ را حمل کنیم علا ارادت الملک لازم. این که مرحوم شیخ فرمود متوقف است ملکیت بر انقضاء خیار، بگیم این ملکیتی که متوقف است بر انقضاء خیار مطلق الملکیه نیست، بلکه چه ملکیتی است؟ ملکیت لازمه. به چه ملکیتی میگیم ملکیت لازم؟ این که دیگه بایه هیچ حقی نداشته باشد، این ملکیت را متوقف بر انقضاء خیار میداند، و الا ملکیت متزلزل را ایشون قبل از انقضاء خیار هم قائل هست. پس میتوانیم حمل کنیم حرف شیخ را بر ملک لازم، اون ملک لازمی که الذی لا حق ولا علاقه لمالک السابق فیه، دیگه برای مالک سابق که بایع بود حقی نباشد، اون ملکیت بعد از انقضاء خیار هست. فوافق المشهور، اگر این احتمال را دادیم، شیخ طوسی هم با مشهور میشوند چی؟ هم عقیده. مشهور ملکیت متوقف را قائل بودند، ایشون هم ملکیت متوقف اشوت که ملکیت تزلزلی را قائل هستند، اونی که می شود به هم بخوره و می شود به هم نخوره. ولذا و چون این احتمال در حرف شیخ داده می شود شیخ طوسی، ولذا عبر فی غایت المرام به قولهی و یلوهو، نگفته است و قال الشیخو یتوقف الملکو علن قضاء الخیار، گفته و یلوهو من کلام شیخ توقف الملک علن قضاء الخیار. یلوهو را جایی میگیم که در کلام احتمال دیگر هم بدیم، اما این احتمال روشنتر و آشکارتر باشه. ولذا ایشون تعبیر فرموده و یلوه من کلام شیخ توقف الملک علن قضاء الخیار، ولم ینسب این توقف را الى شیخ صریحاً، با یلوه عنوان کرده، صریحاً نسبت نداده. و قال فی المبسوط، مرحوم یلوهو یعنی زایزهرو، یلوهو یعنی یزهرو و آشکار میشه و یو آی شود که آشکار شدن و واضح شدن. و قال فی المبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط هم این حرف خلاف رو گفتن، فرموده ان البیع ان کان مطلقا، اگر بیع مطلق باشد غیر مشروط، مشروط به چیزی نباشد، فانه یثبت به نفس العقد، ملکیت ملک با نفس عقد ثابت میشه، اما به طور تزلزل، و یلزم به تفرق، چه وقت لازم میشه؟ وقتی افتراق به ابدان حاصل بشود، و اذا افترقا وجب البیع. و این کان مشروطا، اما اگر مشروط باشد، لزومش مشروط باشد، حالا لزومش به عقد مشروط باشد، این آقا ایجاب رو تو کاغذ نوشته فرستاده تا طرف قبول بکنه، یا این آقا اول قبول کرده استیجاب کرده تا اون ایجاب رو بخواند بالاخره متوقف است بر این که عقد چه بشه، تمام بشه. و ان کان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد، اما و ان کان مشروطا به شرطی که غیر از عقده بعدن باید انجام بگیره، و ان کان مقیدا به شرطی که بعدن میاد لزم، عقد لازم می شود به انقضاء شرط. خب باز در این لزمه چند تا احتمال میدیم علمای اعلام؟ دو احتمال، یکی که بگیم ملک لازم موقوف است بر انقضاء، یکی که بگیم اصل ملکیت و ظاهرش ملک لازمه و ظاهرهو، و باز ظاهر حرف شیخ در مبسوط که ظاهر الخلاف عدم الفرق، ظاهر این است که فرقی نیست بین خیار البایع و المشتری، چه خیار برای بایع باشه چه خیار برای مشتری باشه، در تمام این موارد شرط است انقضاء خیار تا ملک لازم بشود. لکن قال فی باب الشفعه، لکن شیخ در باب شفعه فرموده که اگر خیار برای مشتری باشد از اول ملکیت است. فرموده است اذا با اشقصا، اگر سهم خودش را فروخت، خانه ای بود سه دنگش مال من بود، سه دنگش مال شریک، بنده شقص خودم و سهم خودم را فروختم به شرط الخیار، به شرطی که برای من فروشنده خیار باشه. فان کان الخیار للبایع، اگر خیار برای بایع باشد، او لهما، یا برای بایع و مشتری باشد، شفی حق اخذ شفعه دارد یا نداره؟ شفی حق نداره. لم یکن للشفیع الاخذ بالشفعه، شفی حق و شفعه الان نداره. چرا؟ لأن شفعته انما تجب، شفعه واجب می شود اذا انتقل الملک الیه، وقتی ملک به مشتری منتقل بشه، و هنوز ملک به مشتری منتقل نشده است چون بایع خیار داره. اما و ان کان الخیار للمشتری، اینجا را صریحا فرموده وجب الشفعه، شفعه ثابت میشه، وجوب به معنای ثبوت، ثبت الشفعه للشفی. چرا؟ لأن الملک یثبت للمشتری، وقتی خیار مال مشتری باشد ملکیت مشتری از کی ثابت میشه؟ از همون حین عقد. لأن الملک یثبت للمشتری به نفس العقد، پس حق و شفعه ثابته ولی خانه رو نمیتونه تحویل بگیره. کی مطالبه میکند؟ وقتی زمان خیار منقضی بشد. پس اصل و شفعه ثابت، اما مطالبه به سهم موقوف است بر انقضاء خیار. و له المطالبه، و شفی میتواند مطالبه کند به اون شخص بعد انقضاء الخیار. خب این مال خیار شفعه، شفعه که خصوصیت نداره، و حکم خیار المجلس و شرط فی ذالک سوا، اونام همین جوره، فرقی نمی کنه دیگه. اگر خیار مال مشتری بود به نفس العقد ملکیت برای مشتری چه میشه؟ ثابت میشه. الا ما فصلناه، و بنابر اونچه که ما سابقا تفصیل دادیم، اینا همش حرف مرحوم شیخ است در مبسوط. ولعل هازا مأخذ ما تقدم من النسبت فی ذیل عبارت دروس، شاید همین فتوای شفعه مبسوط باعث شده است که شهید در دروس گفته است و قطع شیخو، به این که اگر چنانچه خیار برای مشتری خاصتن باشد ملکیت ثابت میشه. یادتون هست حرف شهید در دروس این بود دیگه، و جزم الشیخ، بله، و ربما قطع شیخو به ملک المشتری شیء قد پیدا کرده است به مالک بودن مشتری بعد از عقد، از اختص بالخیار، اگر خیار مخصوص مشتری باشه. این فتوای اینجا باعث اون نسبتی شده است که دروس آمد این رو به شیخ نسبت داد و گفت رب ما قطع هازا ولکن الهلی. پس ما تا اینجا ثابت کردیم که نظر اولیه شیخ این است که ملکیت چه وقت برای مشتری ثابت می شود در خیار بایه و خیار مشترک؟ وقتی که زمان خیار چه بشه؟ منقضی بشه. ابن ادریس این حرفو قبول نداره. ولکن الهلی قدس سره فی السرائر ادعا رجوع الشیخ اما ذکره فی الخلاف، گفته شیخ از فتوای خلافش رجوع کرده، چون فتوای مبسوط هم این بود که ولزم بعد انقضاء الخیار، لزومش بعده نه اصل ملکیت، ایشون گفته از فتوای خلاف عدول کرده. و یمکنو ان یستظهر من مواضع من المبسوط، از مواضعی از مبسوط هم میتونیم همین فتوا رو ما استفاده کنیم که ایشون قائل به ملکیت هست یا نیست در خیار مخصوص بایه. قائل به ملکیت می توانیم این قول به ملکیت را که فتوای مشهور هست استظهار کنیم من مواضع من المبسوط. چی را استظهار کنیم؟ ما یوافق المشهور. اینا یکی یکیه. مثل استدلالهی فی مواضع، در مواضعی مرحوم شیخ استدلال فرموده است علل منع عن تصرف فی مدت الخیار، گفته از مشتری حق تصرف در مدت خیار نداره. در جاهایی هم این حرف زده، گفته چرا حق نداره؟ چون باعث ابطال حق بایع میشه، در حالی که اگر مالک نبود باید بگه چرا حق تصرف نداره؟ چون مالک نیست دیگه. ایشون آمده است منع از تصرف را اینجور استدلال کرده، به ان فیه ابطالا لحق ذل خیار، گفته از تصرف باعث ابطال حق ذل خیاره، پس عدم ملکیتش نیست. اگر عدم ملکیت بود اون بهترین دلیل بود دیگه. کما فی مسئلت بیع احد النقدین علی غیر صاحبه فی المجلس، در بیع احد النقدین قبل از انقضاء مجلس اگر به شخص ثالث فروخ، گفته است درست نیست، چون باعث ابطال حق اون مشتری است. تا مجلس هست اینها میتونن عقد را چه کار بکنن؟ برهم بزنن دیگه. و باز و فی مسئلت رهن ما فیه الخیار للبایه، اگر آدم رهن بدهد چیزی را که خریده است اما در خریدش برای بایع فروشنده چی جعل شده؟ خیار. بنده این کتاب را از شما خریدم، شما برای خودتون خیار گذاشتید، حالا من بخوام این کتاب را رهن بگذارم، گفته است این رهن جایز نیست. چرا؟ چون ابطال حق شمای بایع میشه دیگه. از این جهت ایشون آمده. و باز در مسئله رهن ما فیه الخیار للبایه، فانه لو قال، اگر ایشون قائل به عدم الملک بود باید ابطال را به عدم الملک استناد بدیم یا به ابطال حق دیگران؟ به عدم الملک. فانه شیخ اگر قائل بود به عدم الملک تعین تعلیل المنع بهی، باید من را به عدم الملک معلل کنیم، لا به ابطال حق ذل خیار، نه این که به اون معلل بکنیم من الخیار. چرا؟ لان چون همیشه آدم تا وجود مقتضی نیست یا وجود مانع، وقتی مقتضی نباشد عدم را به عدم مقتضی نسبت بدیم اولاست یا به وجود مانع؟ برای اینکه وقتی مانع هم نباشه تا مقتضی نباشد این وجود نداره دیگه. وقتی ملکیت نبود مقتضای تصرف نیست دیگه، این بهتر است دیگه. لأن التعلیل به وجود المانع فی مقام فقد المقتضی، وقتی مقتضی مفقود باشد ما من را به عدم المانع نسبت بدیم نه به عدم المقتضی، این کماترا اینقدر باطل است که شما بطلانش را دارید با چشم میبینید. و منها و یکی از موارد هم انه ذکر فی باب صرف جواز تبایع المتصارفین، گفته است متصارفین اگر مجلس هنوز باقی است می توانند دو مرتبه با هم معامله کنند در همون مال، درهم را به دینار فروخ، دو مرتبه بیاد دینار را چه کار بکنه؟ به درهم بفروشه. فل مجلس چرا جایز است؟ لأن شروعهما فل بی، شروع این دوتا در بی قطع للخیار، این باعث این است که خیار منقطع بشود، در حالی که در هبه این حرف را نزده، گفته فروختن چیزی که آدم به غیر هبه کرده است جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون مالک نیست. در حالی که متهب مالکیتش متزلزل است یا غیر متزلزل؟ متزلزل. پس معلوم میشد ایشون قائل به ملکیت هست، نه این که قائل ملکیت نباشه. ما انهو با این که خود شیخ لم یصحح تصحیح نفرموده است فی باب الهبه البی، در باب هبه عین موهوب را گفته نمی شود فروخ، اون بیعی که یتحقق به رجوع، با اون بی رجوع در هبه محقق میشه، گفته چرا نمی شود بی را انجام داد؟ لعدم وقوعهی فلمش، تمام العقد باید در ملک واقع بشه و اینجا تمام العقد در ملک واقع نمیشه. قبل از آنی که شروع کنند این مال ملک متهب است دیگه، ولو به ملکیت متزلزل. فلولا قوله فی الخیار به مقالت المشهور، اگر در باب خیار قول مشهور را که قائل ملکیت هستند نمی فرمود، باید بیع متصارفین هم عین بیع موهوب جایز نباشد. لم یصحح البیع ثانیاً، باید بیع دومی را در باب صرف جایز نداند. لوقوعه فی غیر الملک، چون بیع در غیر ملک واقع شده است. علی ما ذکر نافله بن و ربما ینسب الی المبسوط، این ینسبه غلط، و ربما ینسب و ای بسا که نسبت داده می شود الی المبسوطه، عرض شود که اختیار المشهور، که مبسوط همون فتوای مشهور را اختیار کرده. فی ما اذا صار احد المتبایعین الذی له الخیار مفلسا، اگر احد المتبایعین مفلس بشه، در حالی که خیار هم داشت، گفته است ایشون فتوای مشهور را گفته، یعنی گفتن مفلس می تواند بیاد اون عقد قبلی را فسخش بکنه و این مال دیگه جزو اموال طلبکارها واقع نشه. چرا؟ چون گفته است ملکیت از اول بوده، پس معلوم می شد ایشون فتوای مشهور را پذیرفته که ملکیت بعد العقد را برای مشتری قائل هستن یا قائل نیستن؟ قائل هستن. دقت بفرمایید. و ربما ینسب و ای بسا که نسبت داده شده است الی المبسوط اختیار المشهور، مبسوط فتوای مشهور را اختیار کرده. کجا؟ فیما اذا صار احد المتبایعین، اگر احد المتبایعینی که له الخیار، حالا چه بایع باشد چه مشتری، گفتن اگر این احد المتبایعین صار مفلسا، اگر مفلس بشه خب اگر از اول ملکیت نباشه و بعد از انقضاء زمان خیار ملکیت بیاد، این مال دیگه مال مفلس نیست، مال کیه؟ مال طلبکار هاست. اما همین که گفتن میتواند معامله رو فسخ بکند چون قبل از مفلس شدن مالک شده، پس معلوم میشد ملکیت به صرف العقد تحقق پیدا میکند و مشروط نیست به انقضاء الخیار. این همون فتوای مشهور است دیگه. حیث حکم شیخ در مبسوط بنابر این نسبت حکم کرده است به ان له الخیار، این آقای مفلس اختیار دارد، فل اجازه اون عقد قبلی را اجازه کند، اول فسخ یا فسخ کند. چرا؟ لأنه لیس به ابتداء ملکن، از حالا مالک نشده. از کی مالک بوده؟ از قبل مالک بوده است دیگه. خب لأنه لیس به ابتداء ملکن، لأن الملک قد سبق، ملک مسبوق به سابقه هست دیگه. انتها حرف این آقای نسبت دهنده. بند متاسفانه تو منزلمون مبسوط ندارم که مراجعه کنم. شیخ میگن اگر آدم مراجعه به مبسوط بکنه خلاف این معنا را ازش میفهمه. لکن النسبت لا یخلو، چون مبسوط دست آقای شیرزادیان، لکن النسبت لا یخلو عن تأمل، نسبت خالی از تأمل نیست، لمن لاحظ باقی العباره. خب پس تا اینجا ابن ادریس گفت شیخ طوسی هم با کی هم عقیده شده است؟ با مشهور. اما دو نفر مخالف داریم. و قال ابن سعید، ابن سعید قدس سره قال فی الجامع الا ما حکیعن ان المبیع یملک بالعقد، گفته مبی ملک می شود اما به چند تا شرط؟ به دو شرط، یکی عقد و یکی هم انقضاء الخیار. و قیل بالعقد، بعضی ها هم گفتن با عقد مالک میشه، اما به چه ملکیتی؟ به ملکیت متزلزل. و قیل بالعقد ولا ینفذ، اما تصرف مشتری نافذ نیست الا بعد انقضاء خیار البایه. انتها حرف مرحوم ابن سعید. وقد تقدم حکایت و توقف عن ابن الجنید ایزن، ابن الجنید گفته نمیدانیم آیا موقوف است بر انقضاء ملک یا به صرف العقد ملکیت حاصل میشه. پس ما چند نفر خلاف مشهور پیدا کردیم؟ دوتا، یکی ابن سعید صریحاً، یکی ابن جنید توقفاً. عرض می شود که و کیفکان فالاقوا پیش من شیخ هو المشهور لعموم ادلت حل البیع، ادله حل البیع عموم ازمانی داره، شامل می شود زمان بعد از عقد و قبل از انقضاء خیار را هم. این یکی لعموم حل البیع و عموم اکل المال اذا کانت تجارتا عن ترازن، چون اکل مال هم کنایه از تصرف است دیگه. و غیر از اینها، عرض شود که مما ظاهره، از اون ادله ای که ظاهرش کون العقد علتا تامه، عقد علت تامه است. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسی که از راه معامله انجام شده باشه. و غیر از اینها مما ظاهره کون العقد علتا تامه لجواز تصرف، تمام السبب برای جواز تصرف چیه؟ عقده. خب کجا جواز تصرف هست علما؟ جایی که قبل از جواز تصرف چی باشه؟ ملکیت باشه دیگه. الذی هو من لوازم الملک و یدل علیه، دلیل بر این که ملکیت قبل از انقضاء خیار میاد لفظ خیار، چون خیار را میگن ملک و فسخ العقد و استرجاع العین. استرجاع معناش چیه؟ استرجاع یعنی این داخل ملک دیگری شده بود، حالا میخواییم برش بگردونیم، و الا اگر ملکیت نباشد که استرجاع نیست که. عرض شود که و یدل علیه لفظ الخیار فی قولهم البیعان بالخیار و امثال اینها و ما دل، و اون ادله ای که دلالت دارد علا جواز نظر فی الجاریه فی زمان الخیار، اگر کسی کنیزی را خرید در حالی که برای بای خیار هست، می تواند به اون کنیز نظر بکند، نظری که قبل از خریدن اون نظر حرام بوده است، پس معلوم شد ملکشه که می تواند نظر بکند دیگه. و ما دل على جواز نظر فی الجاریه فی زمان الخیار، نظر بکند الا ما لا یحل له قبل ذالک، به چیزی که قبل از عرض شود که این عقد براش حلال نبود، عرض شود که فانه یدل على الحل بعد العقد فی زمان الخیار، مگر این که بگیم این جواز نظر در واقع اسقاط الخیاره و میخواد از معامله اولی چه کار بکنه، دست برداره، مگر این که اینجور حملش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.